أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نعين أنه خير ناصر ومعين. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که توفیق داشته باشیم در زندگی شخصی و اجتماعی خودمون فهم دقیقی از 14 معصوم علیهم السلام داشته باشیم، و همونطوری که همیشه یادآوری شده، دفتر زندگی انسان شیعه 14 تا فصل داره و سررسید ما 12 ماه نیست، 14 فصل نیست. گاهی زندگی ما روح نبوی داره، گاهی علوی، گاهی فاطمی و گاهی حسنی، گاهی حسینی و عاشورایی، گاهی سجادی. تا لایه مهدوی حیات ما حکایت از این میکنه که فصلهای مختلف زندگیمون رو باید بشناسیم. یک کسی عاشورای زندگیش امروزه، همزمان دوست نزدیکش، خواهر و برادرش احتمالاً در عرصه زندگی جعفری است. یک کسی زندگیش الان رضوی است، دیگری زندگیش نقوی است. مهم اینه که بدانیم برای همه مقاطع زندگی ما، ائمه ما و معصومین ما، اون مقاطع رو الگو، سیره و رویه رو ازش در حیات تاریخی ما برای ما به ودیعه گذاشتن که ما باید اون رو در زندگیمون پیاده کنیم. البته وجه عاشورایی زندگی شیعه پررنگه، یعنی میدونیم که اگر به یه مرحله رسید، تقابل عزت و ذلت، حتما ما در اون مرحله به خصوص رویکرد عاشورایی رو انتخاب میکنیم، رویکرد حسینی رو. اما اینکه در مقاطع دیگه زندگیمون چگونه باید به سیره اون 13 معصوم دیگه عمل کنیم، این یک پرسش. لذا قطعا در آینده زندگیتون مسائل و مقاطعی رو باهاش روبرو خواهید شد که هیچ چاره نیست جز این که به 14 معصوم از این حیث متوسل بشه، ببینیم کدوم یکی از اون معصومین ما این امکان رو برای ما ایجاد کردن، الگوی از مناسبات رو رقم زدن که بتونیم در اون مقطع زندگیمون، در اون فصل به خصوص زندگیمون اون رو پیاده کنیم. یکی از مقاطع اصلی زندگی ما که زیاد هم تکرار میشه حیات فاطمی ماست. حیات فاطمی انسان شیعه، حالا سوای از اینکه جنسیتی وقتی نگاه کنیم مشخصا بانوان جامعه ما تأثیر میکنن به سیره بانو، اما مردان جامعه ما هم به همین نسبت مشخصا در عنصر اصلی ولایت مداری و ولایت پذیری تقریبا عمده مقاطع زندگی ما از سیره فاطمی بهره میبره. و نگاه دیگه که خب لازم هست در مورد اون مباحث کلیدی صورت بگیره. اجمال این نکته در این مقدمه این بود که عنایت داشته باشن دوستان عزیز، به خصوص جوانان حاضر در جلسه، که فصل بندی زندگی رو با 12 ماه سررسید سال خیلی منطبق نکنن. اون یک روند روتین تقویمی است. کل حیات ما، کل زندگی ما 14 تا فصل اصلی داره. گاهی وقتا پس و پیش میشه. اگر این گونه دیدیم و این گونه نگاه ما و جهان بینی ما بود، اسوه حسنه ای که ما داریم از وجود نازنین رسول جلال قدر اسلام تا امام عصر، این امکان رو به ما میده که هیچگاه در زندگی دچار استیصال نشویم. مؤمن شیعه دچار استیصال در زندگی و بنبست نمیشه، چون برای هر مقطع زندگی و حیاتش دفتر تشیع برگی و ورقی رو از سیره ائمه به او ارائه میکنه که میتونه با اون الگو و سیره از اون تنگنا، از اون استیصال و از اون بنبست بیرون بیاد. این سیره ها سیره های بنبست شکنن، سیره های ضد استیصال هن. لذا این ایام که سوگوار بانوی دو عالم هستیم و مسئله ما میشه این که برای مادر تشیع مویه و عزاداری کنیم، عنایت داشته باشید که چه درس هایی وجود نازنین این حضرت برای حیات انسان ها در اعصار و قرون داشتن و اون موارد رو عملی کنیم. صحیفه‌ای که منتسب به ایشون هست زمینه مطالعاتی خیلی خوبی داره، نکات بسیار مناسبی داره. مترجمین و مفسرین هم در طول این سالها ترجمه ها و تفسیرهای متعددی زدن که خب فرصت خوبی است در این 10 روز برای مطالعه اون مجموعه. توفیق شد که خدمت شما باشیم برای مبحث سینمای انقلاب و دوستان فرمودن که نسبت سینما و عدالت رو در نامه نوشته بودن به من که ما مسئلهمون در این مجموعه مباحث نسبت سینما و عدالت و سینمای عدالت هست و طرح موضوعشون هم این بود که سینمای امروز ایران بیشتر یک سینمای اجتماعی است، از حیث اینکه با داعیه مطالبه عدالت آسیب شناسی اجتماعی میکنه و آیا این آسیب شناسی اجتماعی مؤثر واقع شده، آیا این حرکت حرکت مطلوب و مناسبی بوده یا نه، و چرا این سینمای آسیب شناس و مدعی مطالبه عدالت قهرمان نداره. به دامنه ای از این پرسش هایی که دوستان مطرح کرده بودن رسیدیم. حالا من هر تعدادشو بتونم تو این جلسه پاسخ بدم در حد بضاعت فکری و علمی خودم. اجمال نکته این که سینمای ما مثل خیلی چیزای دیگه ما تقلیدیه دیگه. حالا خود سینما که اساسا یک پدیده غربی است، اون سینمایی که الان در جامعه ما خیلی مطرحه یک سینمایی است که دغدغش تبیین حیات بورژواییه. سینمای بورژوازی که در واقع سینمای لیبرال رو مروج اندیشه لیبرالی و مروج حیات و سبک زندگی لیبرالی است، همون دغدغه‌ای رو دنبال میکنه که سینمای اجتماعی خود ایالات متحده در تبیین سبک زندگی آمریکایی دنبال میکنه. یعنی تصور شما این باشه که سبک زندگی آمریکایی محقق شده، حالا این سبک زندگی آسیب‌هایی داره، مشکلاتی داره، اون مشکلات رو بازتاب دادن و بروز دادن میشه اون چیزی که امروز در ایران شده سینمای اجتماعی. 90 و بیش از 90% این آثار هیچ ربطی به جامعه اسلامی نداره، یعنی خروجی، برونداد و فیضان جامعه اسلامی و حیات و زندگی اسلامی نشده سبک زندگی، که اون سبک زندگی یک چنین نابسامانی ها و ناملایمات رو در درون خودش داره. پس به تعبیر بزرگی که می‌فرمود این آثار حدیث نفس سینماگری که بازتاب مسائل درونی خودش، اون حب و بغض های خودش، عقده های درونی خودش، گره های ذهنی خودش، قایت یا عدم قایت نگاه خودش در هستی شناسی و جهان بینیش رو، اینا رو بروز میده. حالا یه موقعی افسردگی داره، اون دپرشن و افسردگی خودش رو تو آثارش بروز میده، ناملایماتی داره، سختی های کشیده، اذیت شده، هر چی شده همون رو بروز میده. خب طبیعتا این سینما با آرمان دچار مشکله، چون کسی که عقیدش اسیر عقده هاش بود، اون ایده هاش اسیر عقده هاش بود، نمیتونه تو کسوت یه ایدئولوگ عمل کنه، داره عقده هاش رو بروز میده. سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، در پهنه رویای آمریکایی خودش رو نشون میده دیگه. پیام آمریکایی چیست؟ امریکن مسیج. پیام آمریکایی بروزش در قالب ایدئولوژی آمریکایی خودش رو نشون میده، امریکن ایدئولوژی. ایدئولوژی آمریکایی در شق اول خودش رو در قالب رویای آمریکایی، امریکن دریم، بازتاب میده. ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا 5-6 ماه پیش در مراحل انتخابات یه جمله تکان دهنده گفت، گفت امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی مرده، is dead، مرده. و گفت من میام رئیس جمهور میشم که سبک زندگی که امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی و امریکن دریم، رویای آمریکایی رو نجات بدم. یعنی یک موجود و پیکر بیجان و مرده‌ای رو دوباره احیا کنم. رویای آمریکایی اون قایتی است که شما در آثار سینمایی می‌بینید، سینمای آمریکایی. قایتی است که در اقتصاد آمریکایی دیده میشه. قایتی است که در فرهنگ آمریکایی دیده میشه. قایتی است که تکنولوژی آمریکایی براش شکل گرفته و پدید آمده. پس پیام آمریکایی چیست؟ ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی شق اولش در قالب رؤیای آمریکایی خودش نشون میده. اساساً هیچ فرهنگ مهاجمی نیست مگر اینکه بتواند در قالب یک رؤیا خودش رو بازتاب بده. رؤیای انسان ایرانی اسلامی چیست؟ رؤیای انسان ایرانی اسلامی رؤیای مهدویت، یعنی یک افق دوری داره. اون افق دورش که در واقع انگار پروژکتور رو انداخته، یک نوری رو باز تابونده، افق رو روشن کرده. غایتی که مد نظرش میخواد بهش برسه چیه؟ اینه که مهدویتی است، نهضت انتظاری است، ظهوری است. کسی نیست که میآید، بلکه کسی است که اینجا بین ماست. برمیخیزه، ما میبینیمشون، بعد ایشون ظهور میکنه. یعنی از بین ما برمیخیزند، ظاهر میشوند. ما منتظر این ظهوریم، نه منتظر آمدن. این تلقی عوامانه هست، شاید این جمعه بیاید، شاید کجا رفته که بیاید. او بین ماست و این تحولات گسترده اجتماع جهانی رو داره رقم میزنه. کدوم پیامبری حکومتش 38 سال طول کشید؟ کدوم امام معصومی امکان داشت 38 سال حکومت دینی شکل بده؟ امام 12 که اصلا به غیبت کبرا رفتن. چی شده که انسان غیر معصوم این امکانو داره که حکومت دینی را میندازه 38 سال بعدم سراسر منطقه و جهان رو به چالش میکشه؟ دغدغه اصلی ابر دیکتاتور جهان امروز یک کلمه است: ایران. خط و نشون میکشه. مسئلهش دیگه چین و روسیه و سلاح‌های اتمی و این و ایستگاه فضایی اون یکی و اعماق اقیانوس‌های اون یکی دیگری نیست. این حاصله چیست؟ حاصله که کسیست بین ما نهضتی رو در منطقه و جهان داره مدیریت میکنه. یه پایش میشه تو لبنان سید حسن نصرالله، یه پایش میشه توی نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی، یه پایش میشه توی یمن جریان حوثی ها و انصار الله یمن، یه جریانش میشه توی عراق هشت شعبی، یه جریانش میشه اینکه 75 ماه توی سوریه اینا به همه خواسته هاشون نرسیدند. یه حرکت بسیار گسترده منطقه‌ای و جهانی و همه چالش ها و مصیبت هایی که بر سر راه لیبرالیسم بوده امروز یک حریف جدی رو برو خودش میبینه. ناکارآمد، به بن‌بست رسیده، به استیصال منتج شده، بازتاب همه آنچرا که هالیوود ایمیج درست کرده بود و نظام علمی غرب تصویر کرده بود و همه اون ابهتی که ایجاد شده بود رو ما در علم و فکر و فرهنگ و سیاست میدیدیم از غرب. یک بار یک کسی مثل ترامپ میاد همه اینو ویران میکنه. او این کارو نمیکنه، اون سیستم ویران هست. تمام اون ذهنیت ها از اون مبانی دموکراسی غربی، از اون قوام علوم انسانی غربی، از اون تصویر و ایمیجی که هالیوود به همه جهان نشون داده بود، همش میشکنه میریزه زمین. حالا در سالهای آینده که شرایط بدترش رو بشر خواهد دید، در مقابل چنین سازوکاری حالا یک گروهی در جامعه ما هستن شاداب. جوانی است، 24-5 سالشه، بانوی 22 سالی خودش رو و نوزاد 6 ماهه خودش رو میگذاره میره توی سوریه، به شهادت میرسه، اونم وصیت نامش. این حاصل چه فرهنگی است؟ این پس چرا اون افسردگی روحی روانی سینماگر ابزرد ما رو نداره؟ چرا خودش و بانوش اون وضعیت چشم هیز و خیانتبار تو این آثار سینمایی رو نداره؟ چرا پدر مادر خودش و پدر مادر همسرش احترام و ابهتی در خانواده دارن که شما تو این آثار سینمای اجتماعی نمیبینید که پیرها یا نیستن یا تو سرای سالمندانن یا کلن حذف شدن از مناسبات؟ مسئلش عشق به وطن، عشق به دین، عشق به ملت خودش و اگرم پاشو از مرزها گذاشته بیرون، رفته برای دوام و بقای جامعه اش، نه مثل این آثار که تو تمام این آثار آسیب شناسی اجتماعی ما همیشه یکی از اعضای اصلی فیلم پاش اون برای مرز، یا زنه داره میره یا مرده. سینمای بورژوازی ما متأثر از این رونده. 6 تا ویژگی داره دیگه. ویژگی اولش اینه که خانواده در حال متلاشی شدن، یعنی یه زن و شوهر رو نشون میده، یا دو تا زن و شوهر نشون میده، یا سه تا زن و شوهر نشون میده که در حال متارکن. پس در حال متلاشی شدن خانواده هستن. خب این پیام بدیه از مدل زندگی بورژوایی. رازی رو حالا به شما بگم. یک، پس اینه. دو، این دو نفری که دارن متارکه میکنن همیشه یکیشون در حال رفتن از ایرانه، یا زنه داره میره یا مرده داره میره یا رفته، حالا درگیر مسائلی هست. نکته دوم، یعنی ریشه ندارن، آوارن، بیوطنن. اینه سیستم های داوری میشه که طرف معلوم نیست هویتش چیست، و همون نابسامانی ها در این که سیاست مداری داریم که دو هویتیه و دو تابعیتیه، هنرمند دو تابعیتی، داور دو تابعیتی. چنین آدمای دو تابعیتی فاقد ریشه‌اند. مال سرزمینی، فکری، اعتقادی، دینی، باوری، مردمی نیستن که برن ازش دفاع کنن و به شهادت برسن. ویژگی اول آثار اینها اینه که افراد دارن متارکه میکنن، خانواده‌های متلاشی شده. این خانواده های متلاشی شده سازمان ملل رو تو دنیا به نگرانی کشونده که خانواده متلاشی، کودکان بی هویت، معلوم نیست پدرشون کیه، مادرشون کیه، آمار بالای زنازادگی. همین جریان بورژوایی که تو ایران این سینما رو اینقدر بسط میده و توی نظام دانشگاهی، در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی، در روان شناسی و در روان پزشکی به این موارد به عنوان آسیب‌های اجتماعی میپردازه و در نظام رسانه‌ای هم این موضوع رو هندل میکنه و شارژ میکنه، کافیست شما اسم بیاری که سازمان ملل گزارش منتشر کرده آمار زنازادهای دنیا رو، یقش رو چاک میکنه، با سر میکوبه توی ستون، همه مشکلاتمون حل شده، آمار زنازادهای دنیا رو میدی؟ بله، همه مشکلات ما حل شده که حالا شما باید بیای سیاهی های جامعه رو نشون بدی. تو سیاهی های جامعه رو نشون نمیدی، تو سیاهی های حیات زندگی و اجتماعی و اقوام خودت رو نشون میدی. اینقدر میترسن وقتی شما بگی 86%، 84% کودکان مثلا کولومبیا زنازادن، 66% برزیلیا زنازادن، 56% اونجایی که میری توی کن جایزه بگیری اون جمعیت زنازادن. ما نمیگیم، سازمان ملل میگه. سوئدیا 55%شون زنازادن، آمریکایی‌ها بیش از 40%شون. دیدی دوست عزیز، رهاورد زندگی بورژوایی و سبک زندگی آمریکایی یه مشخصه عادیش حرامزادگی است. این عنصر حرامزادگی دوست عزیز توسط مسائل در سازمان ملل الان تبدیل شده یک مصیبت. حالا در سینمای آسیب شناس اجتماعی داخل ایران اول میاد نشون میده خانواده در حال متلاشی شدن. کدوم خانواده؟ خانواده کسی که میده توی سوریه به شهادت برسه، یا یک کسایی که سبک زندگی آمریکایی مسئله شونه؟ یک، فروپاشی خانواده. دو، یکیشون همیشه داره از ایران میره، یعنی بی وطنه، بی ریشه است. سه، نگاه ها خیانت باره. داخل این فیلم ها یا زنه نگاهش خیانت باره یا مرده. نگاه هیز و نگاه خیانت آلود وجه اصلی و اساسی اینجور آثار. این سومین ویژگی. چهارمین ویژگی، منابع مالی این خانواده مشکل داره. معلوم میشه این کلا گذاشته سر اون، اون مال اونو بالا کشیده. پس مال حرام، نگاه حرام، خانواده در حال فروپاشی، یکی که داره جلای وطن میکنه. چارت. ویژگی پنجم، پیرها تو این خانواده هیچ جایگاهی ندارن، یا اگر هست آلزایمر گرفته، پارکینسون گرفته، حاشیه است، یا اگر دقیق نگاه کنیم میبینیم اصلا پیرها یا تو سرای سالمندان هم یا اصلا نیستن. پیرزدایی و انقطاع نسلی از در واقع پیشینیان، جامعه و خانواده‌ای که پیر درش حرمت نداشته باشه اون جامعه بیریشه و بیبوته است. مؤلفه ششم، یا این خانواده ها بچه ندارن یا اگه دارن یه دونه است و در حیرته، پدر مادره دارن جدا میشن، یا باید با پدره باشه یا با مادره، تک والدینی و فرزند طلاق. شش تا میشه. چشم ها هیزه، خیانت باره. شکم ها مملو از پول های نابسامانه، حرام خوری. در حال متارکن خانواده داره میپاشه. غیر از اینکه در حال متارکن یکیشون داره از کشور میره، بی ریشه و بی وطنن، ریشه در نسل قبل ندارن، پیرها اونجا حرمتی ندارن، نسل بعدشون از همین الان مریضه، یا با پدرش یا با مادرش، بالاخره فرزند طلاق دیگه. راز اینه دوستان، کدوم یکی از اینا مورد تایید اسلامه؟ اسلام برای کدومی که از این شیشتا موارد منع نداره؟ پس اگر خانواده‌ای به وجود اومده و کاست و طبقه‌ای در ایران امروز هست که چنین ویژگی‌های داخل زندگیشون هست، اون محصول اسلام نیست، محصول جمهوری اسلامی نیست، رهاورد انقلاب اسلامی نیست، محصول سبک زندگی آمریکایی و رویای آمریکایی است. اون مدل تو ایران توسط بعضی ها باز تولید شده، حالا همون بعضی ها دارن اون آثار رو انعکاس میدن، آسیب شناسیش میکنن. آسیب شناسی جامعه ایرانی نیست، آسیب شناسی جامعه بورژوازی درون نظام ایرانی. راز اینه. به این خاطر من از این آثار استقبال میکنم، چون اگر من و شما این آثار رو بسازیم، میگن که اینها دارن تهمت میزنن به نوع نگاه لیبرالی، بورژوازی رو دارن بد به تصویر میکشن. ولی تو این آثار کجاش رنگ و بوی دینی داره؟ دین گفته چشم ها هیز باشه، دین گفته به سادگی متارکه کنید، دین گفته بی ریشه و بی وطن باشید. مگه دین نگفته حب به وطن مال ایمانه؟ دین گفته فرزند رو اینگونه بهش نگاه کنید؟ دین رو گفته که شما نسبت به پیرها، نسبت به نسل قبل اینگونه بی احترامی کنید؟ دین گفته نظام مالی زندگیتون حرام باشه؟ پس استقبال کنید از سینمای آسیب شناس جامعه بورژوازی، چون خود سینماگری که عقده های لیبرالی خودش رو، عقیدش اسیر عقده های بورژوازی شد، عقده های مناسبات اجتماعی مالیش، عقده های جنسیش، عقده های خانوادگیش، خیانت هایی که اطرافیانش بهش کردن، حالا یا همسرش یا خواهرش یا مادرش یا هر کسی دیگه، اینها رو داره بازتاب میده. این آینه نگرفته جلو جامعه، این آینه گرفته تو زندگی خودش، این داره خودش رو باز تولید میکنه. بعد نشانی میشه این که جامعه این سبک زندگی آمریکایی است. حالا داخل این سینمای آسیب شناس یه ورژنی وجود داره، نوعی و گونه‌ای وجود داره که محدودتر، موسوم به سینمای ابزورد. سینمای ابزورد که به طور مشخص در تئاتر ابزورد و در ادبیات ابزورد، ابزورد یعنی مهمل، یعنی بیهوده، حالا گفتن نگید پوچ باشه، نیهیلیزمی، نیهیلیزم رو مبنا قرار نمیدیم، یعنی پوچگرایی، نه، یعنی مهمل، یعنی بیهوده. افسانه سیزیف رو مبنا قرار میدن، سنگی رو گذاشت رو دوشش، رفت بالا، نرسیده به نوک قله سنگ افتاد، دوباره آمد پایین، اینو گذاشت رو دوشش، رفت بالا، دوباره نرسیده به نوک قله سنگ افتاد، دوباره خسته و کوفته اومد پایین، سنگ رو گذاشت رو دوشش، رفت بالا، نرسیده به قله، دوباره افتاد. تا ابد محکومه که هی بره بالا سنگ بیفته، این بیاد پایین دره، اینو بذاره رو دوشش، بره بالا به قله نرسیده دوباره میفته. منظور متفکرین ابزورد، هنرمندان ابزورد، اینه که مناسبات زندگی یک تکرار بیهوده است. در زندگی غایتی به نام ایمان به آخرت نیست، آخرتی وجود نداره. در زندگی غایتی به نام متعالی شدن نیست. چرا میخوای یه آدم متعالی بشی؟ 90 قسمت آنتن تلویزیون رو میدن دست یکی از اینا، میبینیم 90 قسمت یه آدم متوسط متمایل به پایینه، یعنی قهرمان اصلی اثر. داخل آثار اینا هیچ وقت شما قهرمان نمیبینید، هیچ وقت آدم متعالی نمیبینید، شهید نمیبینید، اسطوره نمیبینید، حقیقت نمیبینید. زندگی یک تکرار ملال‌آوری است که هی مدام میری سختی‌ها رو تحمل می‌کنی، دوباره بعد از نو شروع کنی. زندگی نقطه سر سطر، بیهوده، ابسورد، مهمل، ابسورد. و واقعیتش اینه که تهش نهید می‌کنه به پوچی دیگه. وقتی شما باورت این بود که در زندگی چرا تلاش می‌کنی جوون؟ چرا قراره به قله برسی؟ چرا می‌خوای مؤثر باشی؟ یک تکرار بیهوده از حیات اجتماعی. حالا یه روز در فضای روشنفکری از کتاب کرگدن اینو میگرفتن آوردنش توی آثار نمایشی در حوزه تئاتر، بعد بی سر صدا وارد سینما شد و وارد تلویزیون شد. یه موقع تعداد زیادی از مدیرای سینما و مدیرای تلویزیون یه جای جمع بودن، گفتم آقا این اثر ابسورده، بعد نگوش کردنش نمیدونستن معنی این چیه. یکی یه ذره به خودش جرأت داد گفت آقا این چی بود که گفتید؟ گفتم مزخرف. چرا فوش میدی؟ گفتم آقا فوش نمیدم، معنی این کلمه اینه، یعنی مهمل، یعنی مزخرف. تهش دیگه بعدا به این نتیجه رسیدن که هر وقت میخوان شوخی کنن با یه کسی باید بهش بگم خب مثلا بگیم مردی که ابزورد، یعنی میگم مردی که مثلا مزخرف، مردی که ابزورد. پس دوستان عزیز، نگران سینمای اجتماعی منتقد مناسبات بورژوایی نباشید، اتفاقا استقبال هم کنید. من که استقبال میکنم، من تشکر میکنم. یعنی اگر به مسعود دهنوکی و به ابوالقاسم طالبی و به سینماگران انقلابی میگفتیم آقا شما بیاد برید، به جواد شمقدری و نمیگفتیم آقای مثلا شمقدری، آقای دهنوکی، آقای طالبی، بیا برو فیلم ابزورد بساز، ما ابزورد رو بزنیم نشون بده تو جامعه که این تفکر چقدر منحطه، سینمای بورژوایی رو نشون بده، این سینمای آپارتمانی و این سازوکارمون 6 تا مؤلفه‌ای که گفتم، میگفتن اینها دارن به لیبرالیسم فوش میدهند. در حوزه فکری همینجوری بود دیگه، وقتی که مناظره میکردیم باهاشون در 20 سال پیش تو دانشگاه‌ها، اینا که همین الان فرار کردن توی اروپا، آمریکا، توی وی او ای و بی بی سی فارسی میشینن، میگفتن که فوش سیاسی میدهند علیه لیبرالیسم. امروز با افتخار میشینن میگن که ما سلول بدنمون لیبراله. اگر شما به سینماگر انقلابی بگید اون فیلمو بسازه، جامعه ازش نمیپذیره. اما کسی که عقده های خودش رو تو این آثار میریزه بیرون، ابسورد، زندگیش ابسورده، زندگیش مهمل و پوچ و بیهوده است، وقت در جامعه دینی که انقدر امید بالاست، انقدر نگاه به آخرت و عقباگرایی عمیقه که تا 2 ماه گذشته بنیاد شهید گفته 1000 جوان ایرانی در سوریه به شهادت رسیده، از یک جامعه ابزورد زده در سینماش 1000 انسان متعالی، 1000 پهلوان، نه اسطوره، چون حقیقت اسطوره روبرو حقیقت دیگه، به تعبیر مرحوم شریعتی علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر، اسطوره زاییده ذهن هنرمندانی است که نمیتونستن اون باشن. فردوسی نمیتونسته رستم و سهراب باشه، اسطوره پرورنده. هومر نمیتونسته آشیل و در واقع آگاممنون و مثلا منلاس و پاریس و هکتور باشه، اومده اینا رو تراشیده. کسی که خودش نمیتونه یک حقیقتی باشه میشینه اسطوره های رو میتراشه. معصومین ما، انبیاء ما، ائمه ما حقیقتی هن بر گونه اساطیر. حالا تعبیر قرآن اساطیر الاولین. اینا اسطوره نیستن، اینا انسانهای واقعی، انسانهای حقیقی که هر یک نفرشون زندگیش یک اساسی داره، یک اسلوبی داره. اینا نظر میکنن به وجه الله، شهید نظر میکنن به وجه الله، اینا موت در موردشون صدق نمیکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینا که در راه خدا به قتل رسیدن، قتلوا في سبيل الله، در راه خدا امواتا دچار موت شدن، بلکه احیاء زندن ان ربهم يرزقون. این که بدنش تیکه تیکه شده چجوری نمرده؟ خود موت و حیات خلق میشه. یعنی غیر از اینکه ما خودمون جسممون خلق میشه، مقوله موت و حیات هم خلق میشه. در مورد اونها این صدق نمیکنه. چجوری میخواد سینمای ابزاردین رو نشون بده؟ شما در جامعه ای انسانی رو میبینید که این انسان انقدر امید داره، انقدر امیدواره، یک سال ازدواج کرده، همسر نوعروسش رو میگذاره میره به شهادت میرسه. نمیدونسته که اگه برد به شهادت میرسه، ولی ببین نامه‌ای که برای همسرش می‌نویسه. اینجا ما در جامعه‌ای که انسان ترازمون این انسانه، در چنین جامعه‌ای حالا اسیر یه سینمایی هستیم که در شعائر و در سبک زندگیش، الان 48 ساعت در فضای شبکه‌های اجتماعی عکس یه دختر بچه کوچولویی که یه چادر سرش بوده بدو بدو پریده تو بغل باباش روی سن، به عنوان نماد آبروی یک جشنواره سینمایی مطرح شده. ببینید چقدر دیگه فضای اون سینما مسمومه و آلوده است که تک مزراب های این چنینی میخواد بشه معیار آبروی اون. پس استقبال کنیم از سینمای آسیب شناس بورژوازی در سینمای ایران. اگر ما میلیاردها دلار هزینه میکردیم و صدها و هزاران سینماگر انقلابی رو میذاشتیم که پلشتی ها و زشتی ها و نابسامانی های زندگی لیبرالی رو در درون جامعه ما نشون بدن، اینجوری که سینماگران لیبرال ما به لجن کشیدن سبک زندگی آمریکایی و سبک زندگی بورژوایی رو، ویرانش کردن، همونطوری که فرمود ما تشکر میکنیم از ترامپ که اون چیزی رو که ما 35 ساله گفتیم شاید کسی باور نمیکرد اون به عینه به نمایش گذاشت. اون حیات آمریکایی مبتنی بر رویای آمریکایی در درون جامعه ما رو هیچ کس زیباتر از سینماگران اولا بورژوازی ساز ما و سپس ابزورد ساز ما به چالش نکشید. لذا ما تشکر میکنم و این برای ما بسیار حائز اهمیت. اما برگردم به مبحث رویای آمریکایی. پس رویای ایرانی چیست؟ رویای ایرانی برای انسان ایرانی مقدمه است به نام ظهور. میگه آقا منتظریم کسی بین ماست برخیزه و با برخواستن او و ظهور او ما مسئله آغاز دوره ظهور رو بهش پاسخ بدیم. موضوع مهدویت برای انسان شیعه رؤیا است، میگیم رؤیای شیعی مسئله مهدویت. موتور محرک جامعه است. یعنی بسیاری از انسان‌های تراز ما سازوکار حیاتشون با این تعریف شده، محرکشون در زندگی مهدویت بوده، محرکشون در زندگی مسئله نگاه به انتظار بوده. یعنی اون سازوکار انتظار به اینها حالت خلسه نداده که دست رو دست بذاریم جلو در بیستی منتظر بی حرکت، بلکه زمینه تحرک مضاعف اونا رو فراهم کرده که خودشون رو لایق ظهور کنند. این یک نمونه رویای ایرانی است، رویای ایرانی اسلام. رویای آمریکایی، یعنی هر فرهنگ تهاجمی رویا داره برای خودش. چینیا رویا دارن، بهش میگن به اصطلاح چاینا دریم، آمریکایا میگن امریکن دریم. هر ملتی فرهنگ مهاجم داره باید رویا تعریف کنه. رویای آمریکایی به عنوان یک رویای مهاجم که سراسر کره زمین رو در مرحله فرا گرفته و به عنوان یک نگاهی از انسان غربی که نوعی سبک زندگی رو بازتاب میده، که این رو به طور جدی اقتصاد آمریکا و سینمای آمریکا پشتیبانی میکنند، این رویا بروزش در دو تا نکته است، مبتنی بر دو تا نکته است. اولا ارزش‌های آمریکایی، American Value. ثانیاً مبتنی است بر بیداری آمریکایی. مگه آمریکایی‌ها بیداری دارن؟ بله، آمریکایی‌ها در تاریخ 2000 و تاریخ 250 سالی گذشتهشون 5 موج بیداری دارن. این قضایای بیداری اسلامی بود در منطقه ما 5 سال پیش شروع شد. آمریکایی‌ها 5 دوره بیداری آمریکایی دارن، American Awakening یا بیداری آمریکایی. اون بیداری‌ها زمینه ارزش‌هاشون شد. یکیش از اون بیداری‌ها بیداری در مورد الغای بردهداری بود، نفی بردهداری، و به تبعش دوره جدیدی که توی آمریکا دیگه برده کنار گذاشته شد. خب ارزش‌های ضد بردهداریشون به قول خودشون از اونجا شروع میشه. ما هم در جامعهمون امواج بیداری داریم. یک بیداری، بیداری انقلاب اسلامی بود. یک بیداری دیگه ما در دفاع مقدس بود. یک بیداری دیگه ما در دوره زد و خوردهای فکری فرهنگی با جریان روشنفکری منحط بود. این امواج بیداری ما باز تولید ارزش‌هایی میکنه که روی اون ارزش‌ها اون رؤیاها رو میتونیم بچینیم. حالا انتظار باید داشته باشیم هنرمند مسلمان بتونه اینها رو بروز بده، بازتاب بده. پس رؤیای آمریکایی متأثر از ارزش‌های آمریکایی است، American Value. متأثر از بیداری آمریکایی است، American Awakening. خروجی این لایه‌ها مفهومی رو میده به نام سبک زندگی آمریکایی. اون سبک زندگی آمریکایی هویت آمریکایی میده. اهمیتی که در سینمای ابزورد و همچنین در سینمای لیبرالی من قائلم برای سینماگران داخلی که اینها رو بروز میدن، بابت اینه که هویت آمریکایی رو به سخره میگیرن. در انتهای سبک زندگی آمریکایی ما قراره برسیم به همچین سازوکاری. یعنی جامعه ما انتهای پذیرش زندگی آمریکایی و جاری شدن سبک زندگی آمریکایی و رویای آمریکایی، قرار ما برسیم به اون سازوکارهایی که امروز توسط این نوع سینما به نقد کشیده میشه، به چالش کشیده میشه. کل این پکیج و کل این مجموعه رو بهش میگن روح آمریکایی، American Spirit. پس این پلن فرهنگی که آمریکایی‌ها برای خودشون دارن در نظام هنرشون، این پلن فرهنگی رو از پیام آمریکایی، ایدئولوژی آمریکایی، رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی، بیداری آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی تا هویت آمریکایی می‌بینی، همه این هفته جمع میشه در مقوله‌ای به نام روح آمریکایی، American Spirit. این در غایت خودش دنبال اینه که در جهان به صورت یک پارچه پیاده و جاری و ساری بشه. یه رقیب جدی داره، اونم فرهنگ اسلامیه. اگه بتونه بیاد جاری و ساری بشه، جایگزین بشه با سبک زندگی اسلامی و فرهنگ اسلامی، نهادینه بشه در جامعه ما، اولین و اساسی ترین مسئله‌ای که رخ میده اینه که ما هویت دینیمون رو از دست میدیم. سینمای آسیب شناس جامعه ما باری رو به دوش میکشه که ما باید ازش تشکر کنیم. اون بار اینه که قبل از اینکه سبک زندگی آمریکایی در جامعه ما نهادینه بشه و رویای آمریکایی جایگزین رویای انسان ایرانی اسلامی بشه، این سینمای آسیب شناس داره در قالب آسیب شناسی نظام جمهوری اسلامی و آسیب شناسی جامعه اسلامی داره بورژوازی رو تو ایران به لجن میکشه. اگر به من بگید که بورژوازی رو بیرون مباحث فلسفی و مباحث جامعه شناختی چند تا سند مناسب به ما بده، ما ببینیم این زندگی بورژوازی چیست و سبک زندگی آمریکایی چیست، من یک لیست بلند بالای 100 تایی از همین فیلم‌های سینمایی شاخص سینمای آسیب شناس اجتماعی داخلی به شما معرفی می‌کنم که شما اگه اینا رو پشت سر هم ببینید، حالا تازه متوجه میشید که سبک زندگی آمریکایی اگر پیاده بشود عجب پدیده منحوسی است. همون 6 تا ویژگی هم که عرض کردم داره دیگه. خب اما برگردیم سراغ این که در جامعه جهانی رویای بورژوازی به چالش کشیده شده، در جامعه ایرانی هم جریان غربگرا با دست خودش توی سینما رویای بورژوازی رو خراب کرده. تقابل در جامعه ایرانی امروز تقابل بین دو تا قطبه، قطب انقلابی، قطب لیبرال. تقسیم بندی های سیاسی دیگه در ایران محلی از اعراب ندارن، تقسیم بندی های فرهنگی یا تقسیم بندی های اقتصادی. تقسیم بندی ها ناظر به انقلابیون و لیبرالیونه. جریان لیبرال جریان غربگراست، جریان انقلابی جریان مقابل غربگراست. جریان لیبرال حیات اقتصادی رو در بانک و بورس میبینه، جایی که مردم هر روز میشنون این خورد اون برد. اما بانک و بورس ریشه در اسلام نداره. شما مسلمان فهمیده عالم متدین متخصصی رو پیدا نمی کنید که معتقد نباشد بانک و بورس زائد در جامعه دینی و باید نظام مالی اسلامی جایگزین به جای اون پیاده بشه. پس در نظام اقتصادی هر روز مردم دارن بدیهای سیستم لیبرالی رو میشنوند، بدیهای سیستم مالی بورژوازی. به هنر که میرسه مردم صبح تا شب در پرده سینما ها و پرده تلویزیون دارن مشکلات حیات لیبرالی و زندگی بورژوایی رو میبینن، در ساخت سیاستش هم همینطور. اما در مقابل در حوزه نیروهای انقلابی و حیات انقلابی جامعه میشنوه که تعدادی دانشمند جوان بودن از صفر انرژی هسته‌ای رو به اعلی درجه رسوندن. 4 تا اقدام انجام داد آمریکا، ویروس استکسنت رو فرستاد که نابود کنه سیستم رو، حمله هوایی کرد با هواپیمای آرکیو، دانشمندان اتمی رو مطرح خیابون ترور کرد و محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی کرد تا بتونه جلو این کار رو بگیره. این کار اسلامه، این کار انقلابیونه. هیچ وقت موساد و CIA نمیان سینماگر بورژوازی و صاحبان نظام مالی و بانک و بورس بورژوازی رو تو خیابونای تهران ترور کنن، چون اونا که هم جنس خودشونن. اونجایی که آینه بغل فلان ماشین رو نمیتونستیم بسازیم بردیم گذاشتیمش تو موزه، جامعه ما با سیستم پیچیده و پیشرفته موشکی روبرو میشه که بین پنجمین تا هفتمین قدرت موشکی بالستیک و موشکی کروز جهان قرار میگیریم. این کار انقلابیونه. 75 ماه توی کشور سوریه 310,000 نفر شهید شدن، 1,000 نفر هم ایرانی شهید شد. جلوه تمام اون خباثت هایی که به نام اسلام توسط داعش و النصره و دیگران شد و ناتو، پول عربستان، مدیریت ویژه ترکیه، رژیم صهیونیستی و دیگران اعمال شد، جلوه اون گرفته شد. کار کی بود؟ کار اسلام بود. هر چی شما از این موارد رو در لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، عراق، نیجریه، بحرین، جای دیگه ببینید، جامعه دو قسمت میکنه، تو ذهنش پارتیشن بندی کرده، میگه خب این کار اسلامگراهاست، کار انقلابیونه، این یکی کار لیبرال هاست. پس نظام اجتماعی ما در صورتی که داره میره به سمت تفکیک حیات لیبرالی از حیات انقلابی به مر اسلام، ما استقبال باید کنیم از اون سینمای آسیب شناس. ولی نکته کلیدی مورد نظر دوستان اینه که خب پس عدالت چی میشه؟ عدالت یعنی هرچی سر جای خودش. در اسلام تعریف عدالت از دید علی علیه السلام اینه که هرچی سر جای خودش میشه عدالت. بقای جامعه رو چجوری باید رقم بزنیم؟ با قسط. کارکرد این ویس رکوردر چیه؟ ضبط صدا. نتونه ضبط کنه، ویس رکوردر نیست. کارکرد این عینک چیه؟ خوب بشه باهاش دید، نشه باهاش بهتر دید، عینک نیست. کارکرد میکروفون اینه که صدا رو بگیره از طریق آمپلیفایر انعکاس بده. اگر نتونه چنین کارکردی داشته باشه، میکروفون نیست. کارکرد اسلام چیست؟ کارکرد اسلام قسطه. مفسرین فرمودن که اسلام یه کارکرد داره که اگر اون کارکرد اجتماعیش بروز پیدا نکرد، اصلا اسلام وجود ندارد. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هرچی نبوده اضافی گرفته باید ازش پس گرفته بشه. اینه که انبیا آمدن اونطوری که قرآن فرموده که لیقوم الناس بالقسط، همه عوام جامعه، همه ناس قیام کنید برای قسط، هر کس هر کجا هست سهم بغل دستش رو شروع کنه پرداختن. همسران، والدین، فرزندان، همسایگان، رئیس و مرؤوس الاخر. این برای عوام جامعه. خواص جامعه چی؟ کونو قوامین لله شهدا و بالقسط. خواص جامعه باید قوام به قسط باشن. سینمای قسط اون سینمای آسیب شناسه. سینمای آسیب شناس دینی سینمایی است که ناظر به قسطه، یعنی مسئله و دغدغش اینه که سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. حالا اگر بازتاب اجتماعی میخواد داشته باشه در حیات خانواده، ببینیم که در حیات اون خانواده آیا همسران سهم همدیگر رو میپردازند؟ فرزندان سهم والدین رو میپردازن، والدین سهم فرزندان رو میپردازن نسبت به همسایه، و بعد هم بیایم در مناسبات اجتماعی تا جایی که در قضیه فیشای نجومی موارد دیگه مطالبات کلانه اجتماعی و اقتصادی باید بروز داشته باشه. پس سینمای عدالت در نگاه انقلاب اسلامی میشه سینمای قسط، چون عدالت ممکنه تفسیر پذیر بشه. عدالت در تلقی توحیدی روبروی چیه؟ عدل جور، عدل و جور، جور رو بزنید میشه عدل. قسط اما بالاتره. قسط روبروی چیست در قرآن؟ ظلم. وقتی میگیم ظلم جایی هست یعنی قسط نیست، و اگر قسط بود دیگه ظلم نیست. پس سینمای عدالت، سینمایی که در گفتمان انقلاب اسلامی مطرح هست، سینمای قسطه. همینجا یه تفسیره باید بزنم، اونم اینه که دوستان عزیز انتظار نداشته باشید سینمای بورژوا، سینمای لیبرال و سینماگر مرچنت بتواند قسط رو برای شما به تصویر بکشه. از کوزه همان برون تراود که در اوست. یک اشتباهی امروز در جمهوری اسلامی هست، میگن آقا چرا استاد دانشگاه علوم انسانی که گرایشش مثلا لیبرالیه این علم دینی تولید نمیکنه؟ خب بابا این کف دست مو داره بکن. اون بنده خدا ذهنش ذهن لیبرالیستیه، ذهن مارکسیستیه، تو چطور انتظار داری او برای شما علم دینی تولید کنه؟ لذا یه خطی باید بکشی دور او، اشکال نداره اون کار خودشو بکنه. اونی که باید علم دینی تولید کنه یه کس دیگه است، یه گروه دیگه است. ای چرا این سینما فیلم ابزورد میسازه؟ ای چرا این سینما مثلا دغدغش نفسانیاته؟ خب آقا تو از اون سینماگر نمیتونی انتظار داشته باشی سینمای قسط رو رقم بزنی. یک راه داری، خط بکشی دور اون بذاری کار خودشو بکنه. تو سینماگر خودت رو رو کنی، تو حرف خودت رو بزنی، هم در علوم انسانی، هم در هنر و سینما، هم در سیاست، هم در هر حوزه دیگه‌ای عنایت داشته باشید. باید اون سازوکاری که الان درگیر هست اونو یه خطی بکشید دور، شما پارادایم جدید ایجاد کنید به قول اونو. این مسئله اصلی. خب پس سینمای ما سینمای قسطه. سینمای قسط باید ادبیات سازی بشه براش. در حوزه سینمای قسط که بقای جامعه رو دنبال میکنه، اهل قسط مصلح اجتماعی هم. در قرآن فساد روبروی اصلاحه، مفسد روبروی مصلحه، مفسدت روبروی مصلحته، افساد روبروی اصلاحه. 65 بار تأکید شده که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در خسران و زیانید، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسارته، در خسرانه، مگر الا الذین آمنوا، این که ایمان بیاره و عمل الصالحات. ایمان یکه، اون عمل صالح صفرای پشتشه. آقا ببینید فلان کس یا فلان جامعه چه اعمال صالح خوبی انجام میدن، پشت چراغ قرمز میایستن، زباله تو خیابون نمیریزن، ببینید اونا صفره. اگر پشتش یک ایمان نباشه قبول نیست. یک ایمان نباشه قبول نیست. چه کنیم؟ ایمان اول، عمل صالح دوم. برخی ایمان دارن عمل فاسد انجام میدن، برخی ایمان ندارن عمل صالح انجام میدن، دوتاش قبول نیست. ایمان و عمل صالح 65 بار الا الذین آمنوا و عمل الصالحات. از این رو انسان مؤمن مصلح. به تعبیر یکی از حکما که فرموده بود، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که عالم زیاد داشتیم در تاریخ، فیلسوف زیاد داشتیم، فقیه زیاد داشتیم، مصلح کم داشتیم. تکرار میکنم تا دلتون بخواد، تو تاریخ ما عالم زیاد داشتیم، فیزیکدان، منجم، ریاضیدان، فیلسوف، طبیب، فقیه، مصلح کم داشتیم، کسی که اصلاح کنه افساد رو. امروز هم همینه. امروز هم تا دلتون بخواد ما عالم زیاد داریم. ما فقط 70,000 استاد دانشگاه داریم. معناش این نیست که 70,000 مصلح هم داریم. حالا منهای علمای توی حوزه علمیه. سینمای قسط سینمایی است که سینمای مصلحانه است. ما سینماگر مصلح میخوایم. سینماگر مصلح ویژگی اولش اینه که ایمان داره، الا الذين امنوا. ویژگی دومش اینه که و عمل صالحات، خودش اهل عمل صالحه. ویژگی سومش اینه که دغدغه اصلاحی داره. یه سید جمال الدین اسدآبادی است اما دوربین به دست، یک مرتضای مطهری است اما دوربین به دست، یک مرتضای آوینی است. این مسئله دوم. پس مسئله اول اینه که ما نگاهمون به در سینمای عدالت به قسط، سینمای قسط نه سینمای عدالت. مسئله دوم ما اینه که کی میتواند مدعی سینمای قسط باشد؟ کسی که مصلح اجتماعی باشه. اگر در 1000 تا عالم یه نفرش مصلح نیست، یه نفر مصلح پیدا بشه خیلی سر صدا میکنه، در 1000 تا سینماگر هم یه دونش بشه مصلح، ما کلامون رو باید بندازیم بالا. انبیا عالم بودن؟ بله، ولی یه چیزی بالاتر. انبیا همه چی بودن ولی یه چیزی بیشتر، انبیا مصلح بودن. سینمای انقلاب اسلامی در گفتمان خودش دنبال کسی است که مصلح باشه، مصلح اجتماعی. مصلح اجتماعی دوربین به دست که سر پرچم دارش، سر سلسلهش میشه شهید مرتضی آوینی. در ادامه حرکتش میشه یه کسی مثل مثلا نادر طالبزاده، میشه یه کسی مثل شورجه، میشه یه کسی مثل ابوالقاسم طالبی، میشه یه کسی مثل شهریار بهرانی، میشه یه کسی، این دوستانی که میشناسید. سینماگران مصلح و اهل قسط که دغدغه‌شون الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. پس مؤلف دوم. مؤلف سوم چیست؟ سینمای قصه‌گو و سینمای صاحب قهرمان. چرا؟ چون کسی که مصلح اجتماعی باشد حتما قهرمانه، حتما هزینه میخواد تو جامعهش بده. کسی که مصلح اجتماعی نیست یا جوری آلوده داره زندگی میکنه که جرأت خودش تو فساده، نمیتونه بیاد اصلاح کنه، که یا اینکه انقدر ترسوه نمیتونه هزینه بده. هزینه کشته شدن، هزینه تحقیر و توهین، هزینه تمسخر، هزینه استهزا، هزینه زندان، هزینه دفع در جامعه، نمیتونه هزینه بده. از این رو مصلح اجتماعی خود به خود یک قهرمانه. حالا اگر کسی سینماگر مصلح بود قهرمانه، پس میتونه قهرمان رو بروز بده. اگر قرار شد یک چنین مصلحی رو پرده نشون بدی، حتما پس ماجرا قهرمان داره. مگه میشه شما زندگی انبیا رو به تصویر بکشی قهرمان نشون ندی؟ مگه میشه زندگی ائمه رو به تصویر بکشی چهره قهرمانی از اونها نشون ندی؟ آمدن که قهرمانانه و پهلوانانه نابسامانی های جامعه رو به هم بزنن. یه قلم کوچیکش رو شما تو ماجرای حضرت عیسی مسیح دیدید. معروفه که ایشون پیامبر شمشیر نبود دیگه، بسیار هم مأخوذ به حیا، و همونطوری که شنیدید میگن این طرف صورتتون سیلی زدن، اون ور صورتتون هم برید اینم اون ور بخورید. ولی خودشون تو آثار مستند و سینمایی و داستانی که برای حضرت عیسی مسیح میسازن میگن که آمد توی صحن حرم در همون قدس در اورشلیم، وقتی وارد حیات اون حرم شد دید دارن به قول امروزی ها عرض چنج میکنن. اینجا سراحی بود، از کشورهای مختلف میمدن از اونجا رد بشن، عرضهای مختلف، از این بازی های در واقع تبدیل پول های مختلف به هم دیگه. و بعد هم فعالیت های ربوی، ایشون از اولاق پیاده شد، آمد با عصبانیت زد زیر میزها، 3 تا یا 4 تا میز رو زد ریخت که چرا دارید داخل خونه خدا این کارا رو میکنید. حاخام های یهود بالای پله وایستاده بودن منتظرش که بیاد حضرت عیسی، دیدن این زد زیر همه مناسبات مالی اینا، با این نمیشه زندگی کرد. رفتن زیر گوشه نماینده امپراتوری روم گفتن اگه میخوای حکومت شما بمونه ما هم بمونیم، اینو باید به صلیب بکشیدش. بزن ماجرا که میگن که حضرت رو به صلیب کشیدن برای یه حرکت مصلحانه کلی، زد زیر نظام مالی. امروز کیه که کمی دین رو بشناسه باور نداشته باشه سیستم مالی ما ربویه؟ سیستم مالی ما درگیر جنگ با خداست. حالا یه پهلوانی یه یلی در سینما میخواد بیاد این رو به تصویر بکشه. اولیورستان اون طرف دنیا براش فیلم سینمایی میسازه تو قالب وال استریت، ما داخل کشور نمیتونیم بسازیم، مگر اینکه یه بانکی پول بده دیگه در مورد ربا بسازید که خودش رو تبرئه کنه. دیدید دیگه پول میدن سریال میسازن تاش تیتراژش خودمون بانک هست که میخواسته بگه من جزء این ربوی ها نیستم، اتفاقا تو خود جزء اون ربوی هایی. اینه دوستان، مصلح اجتماعی باید باشه. این اصلاح اجتماعی هزینه داره براش. پس یک، مسئله قسط، سینمای قسط. دو، سینمای قسط حتما حرکت مصلحانه است. سه، حرکت مصلحانه قهرمان داره و اینجا سینمای قهرمان خودش رو بروز میده. حالا سوزن بعضی دوستان ما گیر کرده توی دو تا شخصیت، حتی توی نامه هم که آقایون برای من نوشته بودن برای این جلسه نوشته بودن قهرمان هایی مثل حاج کاظم آژانس شیشه ای و قیصر فیلم های کذایی. واقعا ما کفگیرمون خورده ته دیگ، چون بالاخره شخصیت حاج کاظم آژانس شیشه ای یک فرد به استیصال رسیده است. آیا واقعا رزمندگان دفاع مقدس به استیصال رسیدن تو همه چیز، تو زندگیشون، تو تاثیرگذاری بر مناسبات اجتماعی و غیره همچنان همونه؟ اینجوری نیست دیگه. نسلی که توی دفاع مقدس به استیصال نرسید و صدامیان رو دور کرد، اون نسل بعدن رفت توی خلیج فارس، آمریکا رو پوزش رو به خاک مالید، به کف دریا مالید و هزار یک مشکل سرش آورد. بعد توی لبنان رژیم صهیونیستی رو عاجز کرد، بعدن وقتی زد و خورد فکری فرهنگی پیش اومد، همونها بودن که آمدن کف صحنه در مقابلان مدعیان علم و فکر، پیچیده ترین تئوری های علوم انسانی و غیر انسانی رو با اینها نشون نشستن پای مناظره ها و از پسش بر اومدن. و بعد وقتی محاسنشون سفید شد، رفتن توی سوریه، عراق، لبنان و یمن، ایستادن روی ژنرال های ناتو. اونا آدم های واداده ای مثل حاج کاظم هم، قاسم سلیمانی، یه همچون استیصالی در جامعه داره. هنوز یه جنگ جلوش نیومده که جنرالی لباس جنرالی بپوشه با یال و کوپال بیاد بیرون، هنوز با کتونی و لباس عادی اسپورت میره تو صحنه عملیات. کدومشون، کدوم آدمی از حوزه علمیه یا از دانشگاه اومد جلو تفکرات انحرافی وایساد؟ همون رزمندگان بودن، حالا یا بعضیشون تو لباس روحانیت بودن، بعضیشون هویت دانشگاهی داشتن. در عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه جهاد، در عرصه هر عرصه دیگه‌ای، این نیست که ما بگیم آقا یه دوره قهرمان داشتیم دفاع مقدس، اونا هم همه به بنبست رسیدن، یا همشون رو بعد نشون بدیم یکی یه دونه به اصطلاح اکسیژن جلو دماغشون رو بعد بهشون نرسیدیم و نیست. آقا زندگی انقلابیون ناظر به این بیته که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم ماست، موج که به استیصال نمیرسه، موج که به دریوزگی نمیرسه، موج که مسئلش این نمیشه که ببینید ای تو رو خدا به من رحم کنید. این تصویره تصویریست که مربوط به بعضی دوستانیه که خودشون دچار تردید شدن در حیات انقلابیشون. ولی انقلابیون توی 38 سال گذشته هر روز نسبت به روز قبل شادابتر، جدیتر، که بله بعضی از دوستان خب بالاخره مشکلات جسمی، مشکلات به اصطلاح معیشتی و غیره بود، ولی قاطبه جریان انقلابی نسل در نسل امروز با شادابی مضاعف‌تر تو صحنه حضور داره. خدا میدونه طلبه های جوانی که هر روز من کف دانشگاه های استان ها و شهرستان ها میبینم و دانشجویان جدیدی که میبینم وجه انقلابیشون به مراتب از افراد اول انقلاب یا دور دفاع مقدس بالاتره، و شهادت میدم که اینها امروز نگاهشون در فهم دینیشون و نگاهشون برای اصلاح جامعه در این سازوکارها به قدری عمیق و جدی است که با خیلی از بزرگان حوزوی 30 سال پیش برابری میکنه و دانشجوهای امروزمون با خیلی از استادان انقلابی 30 سال پیش برابری میکنه. اینه که این شادابیه رو باید ارج بنهیم. نکته کلیدی و پایانی دوستان عزیز اینه که این سینما، یعنی سینمای قسط، سینمایی است که حرکت اصلاحی مد نظرشه. ما باید 3-4 تا کلید واژه رو در جامعه هنریمون در گفتمان سینمای انقلاب اسلامی مبنا قرار بدیم. اولا مبحث سینمای قسط. بعد سینمای قسط رو از غیر اهل ایمان و اهل تقوا مطالبه نکنیم. این نکته اول. نکته دوم، سینمای مصلحانه. یادمون باشه عالم زیاد بوده در تاریخ، مصلح کم بوده. امروزم عالم حوزوی و دانشگاهی زیاد داریم، مصلح کم داریم. به خصوص حالا تو نسل جدیدمون که داره مصلحین زیادی پرورش پیدا میکنه از طلاب و دانشجویان، باید در جامعه هنری هم از نسل جوان هنرمندان ما هنرمند مصلح بروز پیدا کنه. شاخص رسانه‌ای میخواهید؟ نادر طالبزاده یه مصلح اجتماعیه. شاخص سینمایی میخواهید؟ اون روز مرتضی آوینی، امروز ابوالقاسم طالبی، مسعود دهنمکی، بچه های دیگه، این آقایون، اینا دغدغه‌شون اصلاح اجتماعیه. همه هم هزینه داره، هزینه های توی جنگ، هزینه های تیر و ترکش، هزینه های زندان، هزینه های توهین، تحقیر. این هم مسئله بعدی. مسئله سوم اینه که ما وقتی میگیم 1000 شهید در سوریه دادیم، 1000 قهرمان، هنگامی که ما میگیم 4 نفر از دانشمندانمون رو ترور کردن، خب اینا تعدادشون بیشتر از 4 تا بوده، 4 تاشو دشمن تونست بیاد ترور کنه تو قضیه مسئله هسته‌ای. ما چقدر قهرمان دانش و علم داریم؟ هنوز گنجینه دفاع مقدس رو کامل باز نکردیم، اون که هیچ. امروز البته دست و پا میزنن هنرمندان جوان ما. من تو این همین یکی دو هفته دو تا کار نسبتا خوب دیدم. یه کار تو عمار دیدم، ترمینال غرب، ساده بود اما هنر متعهد بود. با بعضی از استانداردهای فرم گرایی و محتوا گرایی بعضی فرم زده ها و تکنیک زده ها ممکنه انطباق نداشته باشه، ولی مسئلهش یک نکته است دیگه. مسئلهش خلف وعده و رفتار ناجوان مردانه ایالات متحده است در مذاکرات هسته‌ای. جرأت نمی‌کنه دیگه. کسی که میخواد بره توی کن، بره توی اسکار، بره جای دیگه جایزه بگیره، نمیره سمت مسئله مذاکرات هسته‌ای. یه کاری دیدم توی سوریه ساخته شده، این جشن تولد، با یه مش سینماگر سطح مثلا درجه 2-3 با یه سازوکاری، آقا این که بالاخره یه کسانی رفتن با رشادت خودشون نذاشتن دست حرامی ها برسه به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، جرأت فکر کردن به این سوژه و جرأت ساختن این توی اون فضای سوریه و جرأت به تصویر کشیدن چنین موارد و مسائلی صرف نظر از ضعف‌های تکنیکی یا محتوایی یا غیر ذلک، خود این جرأت یعنی این که اون افراد مسئله‌شون قسطه، مسئله‌شون اصلاح اجتماعیه. اینه. بعضیا خجالت می‌کشن اسم بعضی فیلم‌ها رو ببرن. ما آبرومون رو می‌ذاریم پای بعضی از این هنرمندا. بعضی خجالت میکشن اسم سینماگر متعهد رو ببرن، ما آبرومون رو میذاریم پای این آدم ها. چطور اونا کفر، شرک، الحاد برای اینکه بیاد یه چیزی رو برجسته و بلند کنه بلند میشه میبره اون طرف دنیا 1000 جور بالا پایین میکنه که چهره سازی کنه؟ ما انسان هایی که با نیت خالص در عرصه علم و فکر و فرهنگ و هنر تو عرصه میان، افتخار میکنیم که توی تریبون ها اعتبار علمی و شخصیتی و فکری خودمون رو بذاریم، اسم ببریم از اونا. لذا من تشکر میکنم از جوانایی که ترمینال غرب رو ساختن، تشکر میکنم از جوانایی که جشن تولد رو ساختن. اینا رویش های جامعه ماست. پشت سر جوانی که بلند شد رفت توی سوریه جنگید و شهید شد و اینجا بهش تهمت زدن که تو بلند شدی رفتی برای پول توی اون جامعه، یه گروهی هم بلند شدن با همون مشکلات و مسائل مالی و مسائل امنیتی و قرازالک رفتن گوشه ای از اینو مستند کردن تو قالب فیلم مستند، گوشه ایش رو به تصویر کشیدن تو قالب داستان. رویش هامون جدید، قرار نیست اسم و رسمهای بزرگ باشه. ببینید حقه سینما رو بفهمید. حقه سینما اینه که ایمیج درست میکنه، افرادش میان سر و صدا میکنن، خودشون غیر از اینکه رو پرده کسی رو سوپر استار میکنن، خودشون هم بیرون میشن سوپر استار، با هیاهو و جنجال پیرامون فیلمشون دیده میشه و با گفتن و نوشتن و برجسته کردن. و الا خدا میدونه همین فیلم های پر سر و صدای اون ور دنیا و این ور دنیا رو میبینید، اینا اگر این سر و صدا پشتشون نباشه، از بسیاری از فیلم های در واقع نیروهای انقلابی که میسازن و ماها میشینیم روشن فکرانه نقد مثلا محتوایی و نقد فرمی میکنیم اونها رو، به مراتب ضعیف تره. مسئله شهدای مدافع حرم که مطرح شد، این قید هزینه رو که آوردن، حیفه توی این ایام که عزادار بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستیم، به این نکته اشاره نکنم. مؤلفه بعدی سینمای مصلحانی انقلابی، سینمای بورژوازی، سینمای جامعه کپیتالیستیه. کپیتالیسم کلمه فلسفی نیست دوستان، خیلی ساده است. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی، همه چیز رو تو جامعه میگیره کالا و برای هر چی شده کالا قیمت قائله. این لیوان کالاست، قیمت داره. این بطری آب کالاست، قیمت داره. این وایس رکوردر کالاست، قیمت داره. این میکروفون کالاست، قیمت داره. محبت کالاست، قیمت داره. علم کالاست، قیمت داره. حکمت کالاست، قیمت داره. سلامت کالاست، قیمت داره. قضاوت کالاست، قیمت داره. وکالت کالاست، قیمت داره. امنیت کالاست، قیمت داره. شهادت کالاست، قیمت داره. اگر فرهنگی باب شد در جامعه که در اون همه چیز کالا بود، مادی و معنوی، و آنچه کالا بود قیمت داشت، اون جامعه جامعه سرمایه‌داری، جامعه کپیتالیستی، جامعه بورژوازی. اینو به تصویر کشیدید میشه سینمای کپیتالیستی، سینمای بورژوازی. بذارید کنار، اسلام چی میگه؟ اسلام میگه قیمت مال کالای مادی است، اما آنچه که کلیدی است اینی که حوزه نظام معنا کالا نیست. خب پس چه کارش کنیم؟ چجوری قیمت گذاری کنیم؟ نمیتونیم قیمت گذاری کنیم. یعنی چی؟ رسیدن خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود بها. بها مصداقش کیست؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیمت نداشت، بها داشت. دوم، امام حسین علیه السلام کاری که انجام داد در ماجرای کربلا قیمت نداشت، بها داشت. امام حسین دو جور بها داشت. بها امام حسین خود خداست، لذا کلمه سار الله و سار الله یعنی خون بهاش خداست. انسانی که قیمت نداره بها داره، بهاش خداست، کی تو جامعه ما میگه بلند شده رفته توی سوریه برای پول؟ چون ذهنش ذهن بورژوازیه، ذهنش ذهن کپیتالیستیه، فکر میکنه زندگی این فرد هم قیمت داره، عملی هم که رفته اونجا انجام بده قیمت داره. حالا میگیم با چه قیمتی، برای چه قیمتی رفته؟ چجوری میخواد سینمای بورژوازی اینو به تصویر بکشه؟ سینمایی که داخلش زنها و مردها رابطهشون با هم بر اساس محبته. حالا یه گزارشی بعد از اینکه اینو سر جلسه کلاس درس میدادم، دانشجوها یه چیزی رو سری گرفته بودن از اینترنت رو پرده نشون دادن که توی انگلیس این خانوما که همسر ندارن، برای اینکه یک ساعت سرشونو بذارن رو شونه یک مردی و احساس محبت کنن، 50 پوند میدن. پوندی چقدر الان؟ 4000 تومن میشه، 200000 تومن. ساعت 200000 تومن. محبت کالاست، خرید و فروش میشه. امروز در انگلیس محبت کالاست، یعنی در جامعه سرمایه گرایی یک ساعت سر تو بذاری شونه یک کسی دیگه ای، 50 دلار باید بدی، 50 پوند. پس ببینید، اینجوری جمع‌بندی کنم که در نظام کپیتالیستی، در نظام لیبرالیستی و در نظام بورژوایی، عزیزان جوان و هنردوست و فرهیخته اهل فرهنگ، پدیده ها مطلقاً کالا هستن و هر چی کالا بود قیمت داره. شما کالا نیستی، قیمت نداری، بها داری، و کاری هم که میکنی قیمت نداره، بها داره. اگر اینگونه به زندگی نگاه کنیم و این رو در آثار هنری انعکاس و بازتاب بدیم، ما از سینمای کپیتالیستی و سرمایه گرا دور شدیم رسیدیم به حیات دینی. امیدوارم به خدا اینه که خدا انشاءالله به ما توفیق بده در مسیر زندگیمون، 14 فصل زندگیمون به سیره ائمه اطهار علیهم السلام مزین بشه و خدا به ما توفیق بده که سبک زندگی الهی رو به گونه‌ای در نظام علم و فکر و معرفت اول، در نظام تربیت در مدارس دوم و سپس در نظام هنری سوم و در نظام رسانه‌ای چهارم بازتاب و بروز بدیم که محل مناقشه نداشته باشیم با جریان سینمای لیبرال. امیدوارم این توفیق رو خدا به نسل جوان ما به خوبی عطا بفرماید. ان شاء الله و سلام.